أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه. در ادامه خطبه های نهج البلاغه به خطبه 17 رسیدیم. در این خطبه امیر المؤمنین راجع به دو گروه صحبت میکنه. گروه اول کسانی هستند که حکومت را به دست میگیرند در حالی که شأنیت این کار را ندارند، و گروه دوم کسانی که قضاوت را به دست می گیرند، قاضی می شوند، بین مردم حکم صادر می کنند در حالی که شأن و جایگاه این کار را ندارند. تعبیرات این خطبه تعبیرات سنگینی است، هم از لحاظ الفاظ لغات فراوانی داره، هم از جهت مضامین. بعضی مضمون‌ها انتزاعی‌اند، دور از ذهنن، با تفکر و تأمل انسان باید بهشون برسه. انشالله اگر فرصت شد امروز این یک صفحه رو محضر شما عرض خواهیم کرد. و من کلام له علیه السلام فی صفت من یتصدى للحکم بین الامه و لیس لذلك اهل. این خطبه راجع به صفت کسانی است که متصدی امر حکومت می شوند در حالی که اهلیت ندارند. حکومت در اینجا هم به معنای حاکم، خلیفه و فرمان رواست، هم به معنای حکم کردن، یعنی قضاوت کردن و حکم صادر کردن. ان ابغض الخلائق الی الله تعالی رجلان. بدانید مبغوزترین، دشمنترین افراد از دید خدای متعال دو نفرند، دو گروهند که خدا خیلی بغض اینها را، نفرت نسبت به اینها داره. گروه اول رجل و کله الله الی نفسه. گروه دوم 3-4 خط بعد و رجل قمش جهلا. اول جمله اول را حضرت می فرماد، گروه اول توضیح و بعد گروه دوم میاد. رجل و کله الله تعالی الی نفسه. اولین کسانی که خدا خیلی اینها رو مذموم می‌دارد، نفرت دارد نسبت به اونها، کسانی هستند که خدا اونها را به خودشون واگذار کرده. می‌دانید که خدا وکیل ماست، ما باید به او توکل کنیم، ما باید امورمون رو به او بسپاریم. اگر این گونه نباشه، اگر روی پای خودمون بنا باشه بیستیم، خب ما هیچ نمیدانیم، هیچ نمیتوانیم، ضعف ما، کاستی ما، ما را حتما زمین میزنه. به ما گفتند که همیشه به خدا متوکل باشید و بترسید از اینکه خدا لحظه ای شما را به خودتون واگذار کنه. این پیغمبر اکرم با اون عظمت است که نیمه های شب وقتی برای نماز شب بیدار میشد، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا الا اقل من ذالک میخوان، لاهی لا تکلنی، مرا به خودم واگذار نکن، طرفت عینی، به اندازه یک چشم هم زدنی، ولا اقل من ذالک، کمتر از این مقدار هم اگر به خودم واگذار بشم من خراب میشه اوضاعم. اگر خودم باشم و خودم نمیده، اون پیغمبره با اون عظمت، با اون طهارت اینطور دعا میکنه. تکلیف ما که مشخصه. در یه روایتی پیغمبر اکرم فرمود، من تعلم العلم ریاءا و سمعه یرید به الدنیا نزع الله برکته. اگر یکی کسی دنبال علم آموزی باشه، علم را بخواهد برای ریا کردن، برای اینکه به این و اون پوز بده، برای اینکه در مجامع که نشست حرفهای قلمبه سلمبه بزنه، دیگران بگن به چقدر میدانه. اگر کسی از روی ریا و از روی سمعه علمی را یاد گرفت، هدفش هم این بود پول از این علم در بیاره، توحید را یاد گرفت، قرآن را یاد گرفت، نهج البلاغه را یاد گرفت که به پول برسه، که سرمایه دار بشه. فرمود نزع الله برکته، خدا برکت این علم را از بین میبره. و زیق علیه معیشته، این رفته بود با قرآن به پول برسه، خدا کاری میکنه که وضع مالیش ضیق بشه، تنگ بشه. حالا این جمله‌ای که مد نظرمه، و وکله الله الی نفسه، خدا این افراد را، این فرد را به خودشون واگذار میکنه، و من وکله الله الی نفسه فقط هلک، اگر کسی به خودش واگذار شد آسیبش چیست؟ هلاکته، هلاکت نصیب. و این که حضرت فرمود رجل وکله الله الی نفسه، اون کسی که به خودش واگذار شده باشد هر خطا و گناه و انحرافی از او صادر میشه. دو تا گروه هستن که خدا خیلی اینها رو متنفر از اینها. گروه اول کسانی که رجل وکله الله تعالی الی نفسه، خدا اینها رو به خودشون واگذار کرده. میدانید که سلام علیکم و رحمت الله، مستحضرید قبل از این که خدا ما را به خودمون واگذار کنه، با خودمون دستمون رو از دست خدا جدا کردیم، به خدا گفتیم ما دیگه نمیخوایم در سرپرستی تو باشیم، ما خودمون از پس کارهای خودمون برمیاییم. وقتی اینطور حرف زدیم و عمل کردیم، خدا هم میگه طوری نیست، حالا که تو میخوای من هم سرپرستی و ولایتم رو از تو برمیدارم، حالا بچرخ تا بچرخیم ببینیم آیا میتوانی سر پای خودت بیستی، میتونی از این مشکلات نجات پیدا کنی، آیا هدایت میشی یا نهایت کار تو به گمراهی و زلالت ختم میشه. حضرت شروع میکنه ویژگی ها و صفاتی برای این افراد بیان میکنه. یک، فهو جائر عن قصد السبیل. جائر به معنای متمایله. این گروه اول کسانی هن که از راه مستقیم، قصد سبیل یعنی راه میانه، انحراف پیدا کردن. همون صحبتی که دیروز حضرت فرمود الیمین و شمال مزله و طریق الوسطاه الجاده، گروه منحرف اول کسانی هند که راه درست رو اشتباه رفتن. خب دیروز عرض کردیم راه درست راه قرآن، راه محمد و آل محمد، راه علی ابن ابی طالبه. کدام حاکم است که راه علی ابن ابی طالب را نپیمود؟ خلفا هستند، بنی امیه و بنی العباس هستند، مصداق واضحش اونها هستن. ولی دیگران هم اگر کسانی حتی ادعای امامت و ولایت و ارادت به علی داشته باشن ولی راه او را نپیماین، اونها هم به همون اندازه جائرون ان قصد سبیل هستن، انحراف از مکتب علی دارن. ویژگی اولشون اینه، اینها منحرفن. دو، مشغوفن به کلام بدعتن و دعای زلاله. دو و سه، صفت دیگر اینها اینه، مشغوف به معنای علقه و وابستگیه، به اون گره میگن مشغوف، گرهی که زده میشه نشانه از علقه و دلبستگی به چیزی. فرمود اینها همه دلبستگیشون، همه هم و غمشون کلام بدعته. خدا از کسی که اهل بدعت گذاری باشد، حرفهایی که جزء دین نیست، جزء سنت نیست را به دین خدا و پیغمبر نسبت بده، اینها خیلی در دید خدا منفور و مبغوض هستند. مشغوفون به کلام بدن، مدام دارن به حرفهای بدعت‌آمیز تمسک می‌کنن، و دعای زلاله، مدام دلبسته و پیوند خورده به دعوت گمراه کننده. اینها همون جملاتی که خوندیم، شیطان در قلب کسانی ریشه می‌دواند، بعد اینها میشن دامهای شیطان. حضرت فرمود این شخص منحرف که شد، دستش از دست خدا که جدا شد، اهل بدعت می شود. و آدم بدعتکار مدام دعوت می کند دیگران را به انحراف. ببین این مذهبی که من پایه‌گذاری کردم، این مکتب، این فکر اشتباه چقدر خوبه، تو هم بیا، تو هم جزء ما باش، تو هم بیا به این سمت که تعداد ما بیشتر میشه. به طور واضح و صریح فرمود فهو فتنتون لمن افتتن به. این آقا خودش یه فتنه، یه امتحان و یک انحرافی می شود برای کسانی که به او گرایش پیدا کردند، فریب او رو خوردند. یک نفر باعث انحراف یک جمع، یک جامعه می شود. یک نفر یک سنت اشتباهی را، بدعت اشتباهی را پایه‌گذاری کرد، این سنت گسترش پیدا کرد. عرض کردم مصادیق اینها رو ما در جریان خلافت واضح میبینیم. کسانی که خلافت رو از آل پیغمبر قصب کردند، فتنه ای شدند برای همه سنی ها، همه وهابی ها، همه سلفی ها، همه داعشی ها. اینها داعش و وهابیت و سلفیت و اهل سنت، اینها همه پیرو اونها هستن دیگه. فتنه لمن افتتن به، اینها میشن عامل انحراف کسانی که گرایش بهشون پیدا کردن. ضال عن خدا من کان قبله، این انسان منفور شخصیتی است که گمراه است، ضال است. عن خدا من کان قبله، من کان قبله یعنی انبیا و اولیا. اینها حرف انبیا و اولیایی که قبل از خودشون آمدند، راه را نشون دادند، چاه را نشون دادند، توصیه کردند، انذار دادند، اینها رو نمیشنوند. از حرفهای درست اونها روی برگردانند، پس گمراهند. مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته، نه تنها حرف گذشتگان را گوش ندادند، اصلاح نشدند، بلکه خودشون یک عاملی هستند برای انحراف آیندگان. خودشون یک مکتبی را پایه‌گذاری می‌کنند که این مکتب مضل گمراه کننده است. لمن اقتدا به، برای کسانی که اقتدای به اونها دارند. و این جملهش خیلی جمله ترسناکی است. فی حیاتهی و بعد وفاته، یه وقت میگن فلانی تا وقتی زنده بود چهار نفر رو دور خودش جمع کرده بود، یه فرقه انحرافی درست کرده بود، وقتی که مرد اون فرقه هم تمام شد. خب این گناهش کمه دیگه، گناهش کمتره، ولی یک نفر یک فرقه ای را پایه‌گذاری میکند که قرنها هست، قرنها افراد رو منحرف میکنه، دین افراد رو از اونها میگیره. این دیگه گناهش چقدره، خدا هم خودش مرده، بعد وفاته، بعد از این که فوت کرد هم همچنان این روش انحرافی، همون روایت معروفی که پیغمبر خدا فرمود من سن سنتا حسنتا عمل بها بعد وفاته، اون کسی که یه سنت حسنه ای رو پایه گذاری کنه، عمل بها من بعده، دیگران بعد از او این روش را، این سنت را عمل کنن. فرمود این ثوابی که به خود این شخص عمل کننده میدن، به اون پایه‌گذار هم میدن. درست من الان مردم، ولی اگر دیگران دارن این گونه نماز میخوانن، این گونه روزه میگیرن، اثر زحمت منه، پس من هم در ثواب اونها شریکم. و اون جمله منفی و من سن سنتا سیئه، من سن سنتا سیئه، اگر کسی سنت سیئه و بدی را پایه گذاری کنه، هر کسی که به اون سنت عمل کرد و گناه کرد، یه عذابی هم برای پایه گذار. خیلی این سخته. در روایت هست که یه نفر سنت و بدعتی را در دین خدا در اقوام گذشته، انبیاء گذشته ایجاد کرده بود، بعد پشیمان شد، گریه، عشق، ناله، رفت پیش پیغمبر زمان خودش که از خدا بپرس آیا من بخشیده شدم؟ ندا آمد خیر، بخشش تو زمان نیست که بری همه اونهایی که منحرف کردی رو اصلاح کنی، همه اون اعمالی که اشتباه انجام دادن رو برگردانن، قضا کنن، درست کنن. توبه انسان بدعت گذار این نیست که بگه استغفرالله، چه استغفراللهی؟ تو حاکم بودی، یک قانون بدی را وضع کردی، یک فرمان اشتباهی رو صادر کردی، خونهایی ریخته شد، خانواده هایی متلاشی شدن، اینو چطور با یه استغفار میشه بخشید؟ اگه استغفار کارش اینه که ماسمالی کنه اشتباهات ما رو، وقتی رفتی همه اونها رو برگردوندی، اصلاح کردی، حلالیت طلبیدی، بعد بله گناه تو بخشیده میشه، ولی قبلش از این خبرها نیست. فهو فتنه لمن افتتن به، ضال عن خدا من کان قبله، مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته، حمال خطایا غیره، رهن به خطیعته. این آقا حمال خطایای دیگران است. حمال کسی است که خیلی بار روی دوشش میگذارن، خیلی به زحمت داره راه میره. فرمود بار سنگینی که به دوشش هست گناه خودش نیست، گناه دیگرانه، ولی خودش هم گناهانی داشته، اونها که هیچ. گناه دیگران رو هم سر دوش این میگذارن. و رهن به خطیعت، رهن یعنی گرو، این در گرو خطایای خودش، اشتباهات خودش گروه، خدا گرو کشی میکنه، میگه تا وقتی که نتوانی اصلاح کنی منحرفین را، خودت رو گرو میگیرن. یه وقت ما میخواییم بریم جایی رو اجاره کنیم، یه پولی یه طلایی رو گرو میگذاریم، میگیم آقا این امانت دست شما، اگه من خونه شما رو خالی نکردم این طلا برای شما باشه، یک گرویست. وقتی خونه شو خالی کردیم پولمون رو برمیگردونه، طلا رو برمیگردونه، یه ضمانتیست. ولی انسان وقتی گناه کرد و دیگران رو به گناه واداش کرد، خودش رو گرو میگیرن، خودش گرو میشه نه مالش، میگن تو خودت در بندی، خودت در جهنمی، خودت در اسارت. وقتی اونها برگشتن اصلاح شدن، تو هم آزاد میشه. و میدانید کسی که دیگه منحرف شد و عمری در مسیر انحراف قرار گرفت، دیگه نمیشه برگرده. مگه میشه این 1300-400 سال از تاریخ اسلام میگذره، همه اینهایی که از مکتب اهل بیت دور شدن، بر مسیر انحرافشون زندگی کردند و مردن، حالا یا علی را به عنوان خلیفه چهارم شناختن، یا علی رو نشناختن، یا بغض علی رو به دل داشته، اینا رو مگه میشه برگردون؟ تموم شد دیگه، رفت، پروندهش بسته شد. خب همه این گناهان به عهده کیست؟ چه کسی باید جواب بده؟ اونهایی که این مسیر بد را پایه‌گذاری کردن، اساس اساس از ظلم و جور، این مسیر انحراف را. حضرت می‌فرماد مبغوزترین افراد نزد خدا اون حاکمی است که بدون این که لیاقت و شأنیت داشته باشد، خدا او رو رها کرده، اون هم در گناه قوته‌ور، خودش گناهکار، دیگران را به گناه دعوت میکنه، سرانجامش هم چیزی جز هلاکت نیست. مصداق تام و اعلاش در زمان بعد از پیغمبر و الی یوم ناهذا، همه کسانی که مدیریتی به عهده میگیرن، مسئولیتی به عهده میگیرن، در حالی که علمش رو ندارن، در حالی که شأنش رو ندارن، در حالی که تقواش رو ندارن، اینها عیناً همون کسانی هستند که رجل و کله الله الی نفسه، حرف خدا رو گوش ندادن، خدا هم اینها رو به حال خودشون رها میکنه. و اما گروه دوم و رجل، یعنی اینطوری میشه، ان ابغض الخلائق الی الله تعالی رجلان، رجل کذا و رجل قمش جهلا، قمشه به معنای جمع آوری کردن. اون گروه دومی که خدا از اینها متنفر است، کسانی هستند که همه همتشون جمع کردن جهله. بعضی از آدم ها همتشون جمع کردن علمه، دنبال علمن، دنبال فهمن، برن پیگیری کنن، مشورت میکنن، مطالعه میکنن، بفهمن. یه عده همتشون این نادانی جمع کنن، کج‌فهمی جمع کنن، انحراف جمع کنن. فرمود خدا از اینها خیلی بدش میاد. قمش جهلا، موضع اون فی جهال الامه، موضع به معنای کسیه که تون حرکت میکنه. اینها همه حرکتشون به سمت جاهلان امت است، نشستشون، برخواستشون، حشر و نشرشون با عالمان نیست، با متقیان نیست، فقط به سمت جاهلان میرن. چرا؟ چون میدونن آدم عاقل دنبال رو به اینها نمیشه، آدم عاقل دین و دنیاش رو به دست این. چه کسی است که دین و دنیا رو بده؟ یه آدم جاهلی مثل خودش. برای مرید پروری میرن دنبال جاهلان. این یکی از نشانهای خوب فرقه های انحرافی است. در فرقه های انحرافی وقتی نگاه میکنی، هیچ وقت نمیان پیش عالمان انحراف ایجاد کنن، چون میتونن دستشون رو میشه، رسوا میشن. میرن در بین جاهلان، در بین کسانی که سطح فهم و درکشون کمه، علمشون کمه، اونجا شروع میکنن به بذر اختلاف و انحراف رو افکندن و یه عده رو هم واقعا به سمت خودشون جمع. موضع فی جهال الامه، عاد فی اقباش الفتنه. بعضی از نسخه ها به جای عاد داره غار، هر دو درسته. عاد به معنای کسیست که تند حرکت میکنه، غار به معنای کسی است که غور کرده، فرو رفته. این انسان‌های منفور کسانی هستند که فرو رفتند و به سرعت حرکت کردند، فی اقباش، در ظلمتهای شدید فتنه. اینا در ظلمتهای فتنه فرو رفتند. اقباش به معنای ظلمت شدید. دزدها وقتی میخوان برن دزدی میگذارن در شبهایی دزدی میکنن که مهتاب نیست، ماه در آسمان نیست، بعد تازه میگذارند آخر شب که دیگه محیط کاملا تاریک بشه. به اون زمانی که دزد دزدی میکنه بهش میگن غبشه. حضرت میفرماد اینها کسانی هستند که در ظلمتها و تاریکیهایی که فقط دزدان در اون زمان بیدارند، اینا اون لحظه فتنه میکنند، در اون موقعیت هست که یه بلوایی به پا میکنند و میتونند در از اون ظلمت و تاریکی و از اون غبار استفاده کنند، چهار نفر رو به سمت خودشون جمع کنند. امن به ما فی عقد الختنه. حضرت فرمود این حاکمان و قاضیان رو داره بیان میکنه دیگه. قاضیان منحرف کسانی هستند که امن، کور و نابینا هستند، به ما فی عقد الختنه، از دیدن عقد هدنه نابینا هستند. عقد هدنه عقدی است، عقدی که هدنه به معنای مهلت دادنه. معمولا میگن که اگر کسی به فرض پولی را بدهکار بود، طلبکار اومده بود دم خونش، به این طلبکار میگن آقا اگر امکان داره شما یه فرصتی بهش بده تا پولت رو جور کنه تا بره از جایی به دست بیاره، شما یه فرصتی بهش بده. یه کسی یه اشتباهی کرد، میگه حالا درسته این زن و شوهر یه نفر اشتباه کرد، بدخلقی کرد، ولی یه فرصت بهش بدید انشالله اصلاح میشه. به این میگن عقد حتنه. دو نفر با هم قرارداد میبندن که مهلت بده یه فرصت. حالا عقد حتنه اینجا به معنای صلح و صفاست. قاضی منحرف، قاضی و حاکمی که منفور خداست، کسیست که نابیناست از دیدن فواید فراوان عقد حتنه. ما این رو به چشم میبینیم در همین امروز، دادگاه هایی که، قضاتی که، وکلایی که همه همتشون در دعوای زن و شوهره، نه اصلاح زن و شوهر، چون میدونن اگر این خانواده به اصلاح رسید، جیب خودش، جیب این آقای وکیل، اون آقای قاضی بالاخره خالی میشه. میگه من برای این وکالت فلان مقدار میخوام اجرت بگیرم، ولی اگه این دوتا با هم همین روز اول به صلح و صفا رسیدن دیگه هیچ، به ما چیزی نمیرسه. فلون قاضی فاسد میگه من میخوام سر این پرونده مالی یه دشتی کنم، رشوهی بگیرم، اگر این دوتا همین اول بیایم صلح و صفاشون بدیم خب ما چیزی بهمون نمیماسه. نان یک عده‌ای در بهم ریختگی هاست، در دعواها و مشاجراته. فرمود اینها کورند از دیدن اون مصالح بزرگی که در عقد بود. زن و شوهر دعوا کردن به جای دادگاه و طلاق بشینید اینها رو اصلاح بدید، صلحشون بدید، سر یه سفره بنشونید اینها رو، این کار خوبیه. ولی اون نمیبیند، چون اون فقط جیب خودش رو میبینه. برای اینکه او حکمش اجرا بشه، قدرتش رو نشون بده، بتونه از دیگران گروکشی کنه، مدام دنبال دعواست، دعواهای اجتماعی، دعواهای اقتصادی. اگه دو نفر با هم دعوا کردن 6 سال این پرونده رو طول میده، بتونه این وسط برای خودش چیزی در بیاره. فرمود یکی از ویژگی های این انسان های منفور اینه، کورند از دیدن مصالح، خیر را نمیبینند. قد سماه اشباه الناس عالما و لیس به، آدم نماها فکر میکنن این قاضی عالم است. از تعبیر عجیبی داره، اشباه الناس، یه دی هستن فقط قیافشون آدمه، از انسانیت بویی نبردن. مثل اون جمله‌ای که در خطبه 27 حضرت فرمود یا اشباه الرجال وللرجال، مردید در ظاهر ولی کو مردانگی، انسانید در ظاهر ولی کو انسانیت. قد سماه اشباه الناس عالمن، آدم نماها به این قاضی میگن به به، تو چه عالمی، تو چقدر فقیهی، تو چقدر خوب میتونی مشکلات رو حل کنی، در حالی که ولیسه به، این کجا عالمه. کجا بویی از علم برد؟ این که فقط بدعت به راه انداخت، این که فقط جمع کرد جهل را. چه کسی دور این هاست؟ جاهلان، کسانی که بویی از علم نبردن. بکر فستکثر من جمع، این آقا بکر یعنی صبح میکند، هر روز صبح که از خواب بیدار میشه استکثر من جمع، تلاش میکند، کوشش میکند، خودش رو به آب و آتش میزند تا جمع کند. چه چیزی جمع کنه؟ دو تا نظر هست: یک، مال، دو، جهل، فتنه، بدعت. صبح که از خواب پا میشه دنبال این، خب چیکار کنیم؟ دنبال این هست که بره مال جمع کنه، از کدام پرونده سود بیشتری براش به دست میاد. صبح که از خواب پا میشه دنبال اینه که، بحث در مورد یک مال، دو به معنای عرض کردیم بدعت، دنبال اینه که بره بدعت جدیدی بگذارد، افراد بیشتری را به سمت خودش جمع کنه. خب بکثر فاستکثر من جمع، حضرت فرمود این جمع آوری کردن مال یا جمع آوری کردن بدعت، ما قل من خیر من ما کثر، این مال هر چه کمتر باشد برای او بهتر است، این بدعت هر چه کمتر باشد برای او بهتر است. ما قل من، اون چیزی که کم است ارزشمندتر است تا اون چیزی که زیاد است. کمش بهتره، مال کمش بهتره، اذیت شدنش، اون دل مشغولیش کمتره، بدعت هر چه کمتر باشد بهتر است. فرمود بکر فاستکثر من جمع، ما قل من خیر من ما کثر. اما چه کنیم که حتی از ارتوا من آجنه، این بسنده نمی کنه. چقدر مال میخواد که زندگیش تأمین بشه؟ کار نداره چقدر مال تأمینش میکنه، این حریص شده، طماع شده، دنبال این بیشتر و بیشتر و بیشتر به دست بیاره. اونقدر به دست میآورد حتی از ارتوا، ارتوا ری به معنای سیراب شدنه، تا سیراب بشود من آجن. آجن در اون خطبه های قبلی داشتیم، ماء آجن یعنی آب گندیده. اونقدر جمع می کند تا خودش را با یک آب گندیده متعفنی به اسم دنیا، به اسم بدعت سیراب می کند، تا خرخره آب می خوره، در حالی که اینقدر نیاز نداشت. و اکثر من غیر تائل، تائل به معنای هر چیز اضافه است، هر چیز بیهوده است، بسیار دنبال جمع آوری کردن امور بیهوده است، دنبال علمی است که به دردش نمیخوره، دنبال رفیقی است که به دردش نمیخوره، دنبال پرونده ای است که میداند حق چیست، باطل چیست، ولی الکی کشش میده، دنبال امور بیهوده میدود. جلس بین الناس قاضیا، وقتی بین مردم میشینه مردم او رو به عنوان قاضی میشناسند، در حالی که حضرت فرمود این هیچ بویی از عدالت نبرده. عدالت شرط اول قضاوته، اگه کسی میخواد قاضی باشه قبلش باید عادل باشه. این اصلا نمیداند عدالت چیست، فقط دنبال جهله، فقط دنبال دوروبریهاش، عده بیشتری، عده بیشتری جمع کنه، مال بیشتری جمع کنه، جهل بیشتری، دنبال ایناست، اصلا کار به عدالت نداره. میگه کجا من یک حکمی صادر کنم که بیشتر پول داشته باشه برام، کجا یک حکمی صادر کنم که چهار تا اراذل و اوباش جمع بشن برای من شعار بدن، من را تحسین کنن، فقط دنبال این. جلس بین الناس قاضیان زامنا لتخلیص ملتبس على غیره، در حالی که مردم امید دارند این آقا بتونه مشکلاتشون رو حل کنه. زامنا یعنی این ضمانت کرده، به عهده گرفته است حل کند، رفع کند، ملتبس على غیره، التباس یعنی پوشیده شدن، اون چه بر دیگران آشکار نیست، پوشیده است، شبهه است، این آقا قاضی شد تا این مشکلات مردم را حل کنه. در حالی که فإن نزلت به احد المبهمات، اگر یه سوالی ازش بپرسی، یه حرف مشکلی، یه شبههی برش آرس بشه، حی علها حشوان رثن من رأیه، آماده می کند برای اون سوال تو، برای اون شبهه، برای اون پرونده پیچیده، حشوان هش به معنای امور غیر مفید، رس به معنای امور شیء پوسیده است. یه حرف‌های پوسیده به درد نخوری را کنار هم میچین، میگه این جواب توست. من اومده بودم شبهه داشتم، شبهم رو بر تویی که ادعای علم داری عرضه کردم، مشکل من برطرف بشه. این حرفایی که میزنی چیست؟ او بیش از این بلد نیست، او فقط جهل دارد. از جهل که علم تراوش نمی کند، از جهل که پاسخ به شبهه بیرون نمیاد. حضرت فرمود بله، این نشسته در منصب قضاوت، ولی هر چیزی که برش عارض میشه از رأی خودش، حشوان رسن من رأیه، این از رأی و نظر خودش حرفهای بیهوده، در حالی که قرآن جواب این سوال رو داره، سنت پیغمبر جواب این سوال رو داره، عاقلان میدونن این شبهه چطوریه، این پرونده چطوریه، ولی خب این فقط نظر خودش رو قبول داره، دیگران رو مطلقاً قبول نداره. ثم قطعه، اول میشینه یه خزعبلاتی را به هم میبافد، بعد میگه عجب چیز خوبی گفتم، قطع پیدا میکند، حکم صادر میکند بر اساس همان، در حالی که هیچ مبنایی نداشت، ولی خودش خوشش میاد، لذت میبره، عجب چیزی گفتیم، عجب حرفی شد، پس بذار بر اساس همین فتوا صادر کنیم. فهو من لبس الشبهات فی مثل نسج العنکبوت، لبس یعنی لباس پوشش، نسج یعنی تار، عنکبوت هم که مشخصه. فرمود این آقا در فرو رفتن و پوشیدن لباس شبهات مثل اون عنکبوتی است که دور تا دور خودش را یک تاری می بافد. تار، این تشبیه حضرت خیلی جای حرف داره، معانی مختلفی ازش استنباط کرده، خیلی سادش اینه، عنکبوت دور خودش تاری می تند، خیال خودش این چه تار محشمی است، این هم خانه من است، هم توری است که با او دشمنانم رو صید میکنم، قضا صید میکنم، در حالی که واقعا این تور هیچ چیزی نیست، این توری که عنکبوت بافته با یه فوت، با یه ضربه کوچک از بین میره. این آقا دوروبر خودش یه چیزهایی بافته مثل تار عنکبوت، فکر کرده اینها علم قیمند، علومی هستند که هیچ خللی به، در حالی که این علم نیست، این یه تار عنکبوته، کوچکترین ضربه‌ای به او وارد بشه از بین میره. بله خودش پیش خودش فکر میکنه خیلی عالمه، بعد بر اساس همون علم رأی صادر میکنه، جواب شبهه میده، فتوا صادر میکنه، ولی چه فایده. هر کدام از ما به اندازه خودمون متاسفانه دچار این مشکل هستیم، آنچه را نمیدانیم میشینیم با بافته های ذهن خودمون حلاجی میکنیم، بعد همون رو به عنوان یک قاعده کلی و حتمی میگیریم و زندگیمون رو بر اساس او تنظیم میکنیم. فقط در امور علمی نمیگم، در امور زندگی. چرا اینطور برخورد کردی؟ چه کسی به تو اجازه داد با فلانی که همسایته ولی بد اخلاقه تو قطع رابطه کنی، بی خبر باشی ازش؟ دیروز مطلبی از مرحوم آقای حائری شیرازی میخوندم که شون فرمود که من رفتم جایی در تهران، گفتم آقا چند سال اینجا ساکنید؟ گفت 10 ساله. گفتم خیلی خوب، همسایه‌هاتون چطورن، چی کارن؟ گفت که ما اینجا با کسی کار نداریم، همسایه‌هامون هم 10 ساله با هم همسایه، اما نمیدونم کیه، پیرمرد، پیرزن، جوان، شاغل، از کار نمیدونیم. گفتم چرا نمیدونی؟ آخه اینجا تهرانه، تهران نمیشه فضولی کرد در زندگی دیگران. مرحوم آقای حائری فرموده بودن که عجب، ما نمیدونستیم احکام اسلام مربوط به یثرب است، مربوط به 1400. الان دیگه احکام همسایه داری که اسلام فرمود این نیست، یا اگرم هست در روستاهاست، تهران این چه کسی این حکم را صادر کرد؟ تو چرا با خودت نشستی تخیلات خودت رو به عنوان حکم دین صادر کردی؟ اینجا تهران است، در تهران نباید فضولی کرد در زندگی دیگران. پس این حرفهایی که در مورد همسایه زدن، همسایه به همسایه حق داره، اینا برای ما نیست. دیدید؟ در زندگی خود ما هم از این فتواها زیاده، فتواهای جاهلانه، فتواهایی که وابسته به دین نیست، وابسته به شریعت و عقل نیست، خودمون این گونه فکر کردیم و اینها از تار عنکبوت سست‌تره. فردای قیامت که ما رو با این حرفهای سست نمی‌سنجن، حکم الهی رو جلومون میذارن، این بود یا نبود، خونده بودی حق همسایه را یا نه، چرا عمل نکردی، چرا عمل نکردی. اونجا دیگه نمیشه گفت فکر کردم و به نظرم رسید و مردم میگفتن، نه این خبر هست. لا یدری اصاب ام اخته، هر حکمی هر قضاوتی که میکند نمیداند این اصابت به واقع کرد یا نه، درست حکم صادر کرد یا خیر. فان اصاب خاف ان یکون قد اخته، اگر احیانا به طور اتفاقی و تصادفی حکمی که صادر کرده بود با واقع مطابقت داشت، بعضی وقتا میشه دیگه تیری در تاریکی پرتاب کرد و اتفاقا به هدف خورد، این دلش آروم نیست، میگه نکنه اشتباه کردیم، نکنه ما خطا کردیم، از کجا معلوم حرفی که زدیم درسته. حالا اتفاقا این یک بار حکمش درسته، ولی وقتی علم نباشد آدم مردده، نمیدونه چیکار کنه. و این اخطأ رجا ان یکون قد اصابه، اگر هم واقعا حکمی که صادر کرد اشتباه بوده باشه، میگه ایشالله درسته، ما که فکرامونو کردیم، مشورتامونو کردیم، حتما درست فتوا صادر کردیم. نه اون جایی که اشتباه فتوا صادر میکند، نه اون جایی که درست فتوا، در هیچ کدام امنیت ندارد. چرا؟ چون علم ندارد، چون اون جایی که درست فتوا صادر کرد از روی جهل بود، این جایی هم که اشتباه صادر کرد از روی جهل بود. در حالی که عالم وقتی عالمانه فکر کرد و نتیجه گرفت، میگه من نظرم اینه، نظرش رو صادر میکنه، پاش وایستاده، دلیل داره براش، پشوانه علمی داره براش، روایتش رو دید، آیهش رو دید، بحث عقلیش رو مطرح کرد، دیگه دل تردید نداره، مردد نیست، آرام میشه. جاهلون خبات و جهلات، این گروه دوم گروه قاضیانی که شأن قضاوت ندارن و منفور درگاه خداوند هستن، کسانی هستن که جاهلون نادانیست که خبات و جهالت، خبات یعنی باری به هر جهت، بین جهل و جهالت مدام در حال حرکته، تلو تلو میخوره، سرگردان است در جهل، سرگردان بیابان جهل است. یه وقتی یه کسی چهار تا جهل داره، یه جهل مختصری داره، یه نفر هر جا برود جهل است، این گمشده بیابان جهل، از علم بویی نبرده. آشن رکاب و اشواد، آش به معنای کسی که چشمش ضعیفه، اشوه که میگن، اشوه یعنی کسی که چشم نازک میکند، چشم پایین داده که نه چشمش خوب نمیبینه، اشوهگری که میگن اینه. آش یعنی کسی که کمبیناست. این آقای قاضی که اینقدر سفت و سخت داره قضاوت میکنه، حکم صادر میکنه، یه نابیناییست که سوار تاریکی شده، رکاب یعنی مرکب، سوار مرکب شده. حالا این مرکب چه مرکبیست؟ مرکب اشوات یعنی جهل. یه وقتی این کسی میگه من نابینام ولی افسار این اسب رو میدم به دست یه آدم بینا، بهش میگم این آدرس من، منو ببر. ولی یه وقت کوری اساکش کور دیگر شود، یه نابینایی میخواد ما رو، یه جهل و نادانی میخواد ما رو به مقصد معلوم نیست سر از کدام دره در بیاریم، سقوط ما حتمی است. لم یعز علی العلم بزرس قاطع، این هیچگاه علم را، یعز یعنی دندان روی هم فشار دادن، گاز گرفتن، هیچ وقت گاز نمیگیرد علم را، هیچ وقت متمسک به علم نمی شود بزرس قاطع. زرس این دندان عقل میگن، دندان عقل دندان نیست، وقتی آدم بخواد چیزی رو بشکنه، یه بادومی چیزی رو بشکنه، با اون دندانهای عقبی میشکنه، قطع میکند، میشکند. این زرس قاطع که ما تو فارسی هم میگه فلانی به زرس قاطع این حرف رو زد، زرس قاطع یعنی دندانی که اونقدر محکمه میتونه اشیاء سنگین رو بشکنه، خورد کنه. هیچ وقت با قاطعیت حرف نمیزنن، زرس قاطع کنایه از قاطعیت، 100% چیزی را دانسته، حرف میزنه، خیلی هم حرف میزنه، ولی پشت هیچ کدامشون دلیل عقلی نیست. یزر روایات ازراع الریح الحشیم، به هم میریزد، یزر یعنی پراکنده میکند، به هم میریزد روایات را، مثل به هم ریختن تندباد برگهای خشک را، باد میوزه در پاییز این برگهای خشک اینور و اونور. این دنبال این نیست ببینه دین چه میگوید، 10 کتاب را تورق میکنه، بگه آه این روایت همونیه که من میتونم ازش سوء استفاده کنم، آقا روایت بالایش داره چیز دیگری میگه، میگه کار نداشته باش، چشمت رو ببند، من دنبال این هستم که از این روایت، از این آیه به هدف خودم برسم، برای خودم این نانی دست و پا کنم. کار ندارم دین چی میگه، من میخواهم حرف خودم را به دین غالب کنم. این میشه تفسیر به رأی دیگه. تفسیر به رأی معناش اینه، بری نگاه کنی فکر خودت، اندیشه خودت، نظر خودت رو به دین تحمیل کنی. میگه قرآن هم همین حرف من را میزند، در حالی که قرآن یه آیه که نیست، آیات دیگه ضد حرف تو، یه روایت که نیست، این روایت سن ضعیف السنده. میگه کار نداشته باش، من میخوام به هدفم برسم. به هم میریزد، زیر و رو میکنه این روایات رو تا یه روایتی پیدا کنه کار خودش رو باش را بندازه. لا ملیء والله به استار ما ورد علی، به خدا قسم این آدم نمیتواند، ملی یعنی پر، کنایه از قدرتمندیه، این آقا قدرت این را ندارد یکی از شبهات و پرونده هایی که به سمتش میاد را حل و فصل کنه، به نتیجه قاطع برسانه. و ولا هو اهل لما فوز علی، به خدا قسم اهل آن چیزی که بهش تفویض شده نیست. این آقا قضاوتش فقط به ضرر خودشه، فقط به ضرر جامعه است، فقط بدبین کردن مردم به دینه. این چه قضاوتی است؟ در بعضی از نسخه ها به جای فوزه داره قرزه، قرزه به معنای مدح کردنه. این آقا شأن این را نداشت که دیگران مدحش کنند. میدونید چرا این قاضی اینقدر الان دست و پاش باز شده؟ راحت میره میاد حکم صادر میکنه، همه حلوا حلواش میکنن، بابا همه میدانن این جاهله، پس چرا کسی کاری نمیکنه؟ به خاطر این. و هو و لا هو اهل لما فوز الی، یه عده‌ای دور و بر او هستن بادنجان دور قابچین، هی ماشاءالله به شما، ای والله عالم تر از شما تاریخ اسلام به خودش ندیده، قاضی القضات شمایی، شما بهتر از هر کسی دین را. شروع میکنن مدح کردن در حالی که این سزاوار مدح نیست، در حالی که نباید مدحش کنن. در اون جمله پایانی خطبه 16، خطبه دیروز، فرمود لا یحمد و حامد الا ربه و لا یلم ملائم الا نفسه. یکی از معانی که برخی از آقایون در ذیل این جمله نوشتن اینه، اگر خلفا انحرافاتی داشتند یکی از دلایلش این بود، مردم جاهل اونها رو تشویق کردن، مدح کردن، دوروبرشون رو گرفتن. خدا از اینها مؤاخذه میکنه اینها رو. چرا رفتی دوروبر کسی را گرفتی که اصلا جایگاهش این نبود؟ مدح بی خود نباید آدم بکنه. لا یحسب العلم فی شیء مما انکره، آنچه را که نداند علم حساب نمیکنه. میگه علم همونیه که من میدونم، اگر چیزی من بلد نباشم اون علم نیست. ولا یرا ان من وراء ما بلغ مذهبا لغیره، اصلا مذهب و روش دیگران را روش حساب نمی کنه. میگه علم آن است که من میدانم و روش آن است که من میگویم، اگر کسی خلاف روش من عمل کرد این باید اخراج بشه. چرا؟ چون من میگم. مهم نیست روش تو روش درستی هست یا نه، بازدهی دارد یا نه، فقط چیزی که من میگم، همین جبر در کار. و ان ازلم علیه امر اکشتتم به، اگر یه امری برش مشتبه شد، اومدن بهش گفتن میشه شما بین این چهار تا روایت جمع کنی، میشه بگی جواب این سوال چیه؟ در وهله اول خزعبلاتی را به هم میبافد، اگر نتونست امر اکشتتم، مثلا کتمان میکنه، میگه چی گفته اینجا سواله؟ چی گفته این پروند؟ چی گفته این آیه جزء متشابهات؟ خیلی واضحه. میگیم خب توضیح بده. میگه یعنی تو این را نمیفهمی؟ قصه همون پادشاهی بود که لباسی نداشت و میگفت هر کی شعور داشته باشه لباس رو میبینه. بهش میگه آقا این شبهه است، جواب بده. میگه خیلی واضحه. کتمان میکنه اصلا. میگه اصلا این شبهه نیست، این خیلی مشخصه. من حاضر نیستم وقتم رو تلف کنم امور واضح رو برای شما بگم. حالا چرا اینطوری میگه؟ لما یعلم من جهله، چون خودش میدونه اگه بخواد حرفی بزنه رسوا میشه، هر جوابی هر حرفی بزنه آبروی خودش میره. تصرخ من جور قضاء الدماء و تعج من حل موارث. این دو سخط با هم من میخونم اگر عزیزی فرصت داره در خدمتش هستیم. این تعبیر تعبیر خیلی قشنگیه. فرمود تصرخ من جور قضائه دماغ، از ظلم و جور قضاوت او خونها زجه میزنن. یه وقت میگن فلانی کشته شد، مقتول شد، به ظلم هم مقتول شد، اشتباه کشتنش، اشتباه اعدامش کردن. فردای قیامت این انسان مظلوم فریاد میزند بر سر این قاضی. این یک قصه است. یعنی خود اون کسی که مرده است بیاد داد بزنه. حضرت میگه نه، از این بالاتر. این خون به ناحق ریخته، خون که نمیتونه داد بزنه، خون که یه موجود بیجانه، ولی اونقدر فتوای این شخص فتوای بیخودیست که این سنگ هم به فریاد در می آید، این خون هم به فریاد در می آید. و تعج منه المواریس، عجه یعنی فریاد کشیدن، صیحه زدن. صیحه می زنند از اشتباهات فتوا و قضاوت این شخص قاضی، ارثیه ها، نه اون وارث. وارث که جای خودش، این پول بی زبان هم به زبان در میاد، میگه آخه این چه فتوایی بود تو صادر کردی، چرا اینطوری فتوا صادر میکنی؟ این نهایت انحراف این قاضی است. فرمود جملات بعدی، من علی از این دو دسته‌ای که ذکر کردم برای شما شکایت میبرم به خدا، هرچه به سر اسلام آمد از این دو گروه هست، حاکمان و قاضیانی که اهل این کار نیستن، علم این کار را ندارن، ولی خودشون رو پایین نمیارن از مسند قضاوت، سفت و سخت چسبیدن برای دنیا، برای قدرت، حکومت را از علی گرفتن، قضاوتهای نابجا میکنن. چند تاشو در جریان خطبه سه گفتم، اون زنی که دیوانه بود و خلافی کرده بود، خلیفه دوم دستور داده بود که رجمش کنن، امیرالمؤمنین مانع شد. اینا همون قاضیانی هستن که حکومت اسلامی را و اسلام را نابودی کشیدن. الله اشکو، به خدا شکایت و شکوه میبرم، من معشرن، از اون گروهی که یعیشون جهالا تا بودند جاهلانه زندگی کردند و یموتون زلالا، با همون مرگ و گمراهی و انحراف هم، با همون گمراهی و انحراف و بدعت از دنیا رفتند. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب، هیچ کالایی نزد اینها، ابور یعنی بی ارزش، کساد، هیچ کالایی نزد اینها بی ارزشتر و کسادتر از قرآن نیست. اذا تلی حق تلاوته، وقتی قرآن را درست بخوانند، تفسیرش را، مضمونش را درست بخوانند، اینا میگن قرآن رو ببند، قرآن رو بذار کنار، این حرفا چیه؟ قرآن چرا میخونیم؟ مگه ما خودمون عقل نداریم؟ پیغمبر بیاد برای ما بنویسه بعد از من چه کسی امام؟ خودمون مگه نمیفهمیم؟ خودمون تعیین میکنیم. وقتی قرآن و سنت درست خونده بشه، این قرآن بی ارزشه در مقابل اونها. ولا سلعتون انفق بیئن، و هیچ کالایی نزد اینها، انفق بیئن یعنی با ارزش‌تر، هیچ کالایی نزد اینها بهتر، ولا اقلا ثمنن، ثمن و قیمت بیشتری نداره، من الکتاب، از قرآن. چی؟ اذا حرف عن موازعه، وقتی تحریف بشه، وقتی از قرآن معاویه بیرون بیاد، وقتی از قرآن خلفا بیرون بیاد. میگه باریکشالله این قرآن خیلی قرآن خوبیه، قرآنی که ازش علی بیرون بیاد این بده، ببند، نمیخواد تلاوت کنی. من احادیث، هیچ کسی حق نداره احادیث پیغمبر، چرا؟ چون به ضررمون. ولی وقتی هم که میخوایم یک کاری بکنیم، به ابو هریره میگیم آقا چهار تا حدیث جعل کن به نفع ما، بعد همین ها رو ترویج میدیم. بعد بالای منبر خدا رحمت کند کسی که احادیث ما را بخوان، کدوم حدیث؟ حدیث ابو هریره، حدیث منزلت نه، حدیثی که علی را بالا ببرد نه، حدیثی که بگه علی نه، فلانی خلیفه باشه. هیچ شیئی نزد اینها بی ارزشتر از قرآن نیست وقتی درست خونده بشه، هیچ شیئی با ارزشتر پیش اینها نیست از قرآن وقتی منحرف باشه، وقتی تفسیر به رأی بشه. ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، نزد اینها هیچ چیزی منکرتر و بدتر از معروف نیست. کار خوب پیش اینا بده، اعتدال و عدالت و حقگرایی پیش اینها بده، خیلی بدشون میاد. ولا اعرف من المنکر، هیچ چیزی شناخته شده و بهتر پیش اینها از گناه نیست، گناه را میپذیرند. و ولی کار خوب رو نه، کار خوب را نمیپذیره چون ضررش درشه. چون اگر تو بخوای عدالت رو رعایت کنی، اولین نفر خودت باید میزت رو رها کنی، پس خیلی زیر بارش نمیره. ولی اون طرف ظلم را، جور را، بیوندواری را اقتصاد دوست داره. چرا؟ چون در همین آشفته بازار است که این میتونه حکومت کنه. اگر اوضاع درست باشه، شفافیت باشه، خب گوش این رو میگیرم، فرضش میکنم بیرون. این همه حیاتش در گروه همین آشفته بازاره. پناه میبریم به خدا از این که ما جزء این گروهی باشیم، گروهی که امیرالمؤمنین شکایتشون رو به محضر خدا بردن. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.